أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که در نوافل زهره در غیر روز جمعه آیا تقدیم نوافل علی الزوال جایز هست یا اینکه جایز نیست، در مجموع اختلاف نظر بود بین فقها در این مسئله. مشهور قائل بودند به عدم جواز تقدیم نافله ظهر و عصر علی الزوال به نحو مطلق، چه در جایی که خوف فوت وجود داشته باشه و چه در جایی که خوف فوت وجود نداشته باشه. بین عدم مکلف و عدم تمکن من النافله بعد از زوال بر اساس نظر مشهور تقدیم جایز نبود. این یک وجه. وجه قول دیگر، قول مرحوم سید صاحب العره بود که فرموده بودند که نه، به صورت مطلق جایز هست تقدیم نوافل ظهرین علی الزوال، چه علم به عدم تمکن داشته باشه چه نداشته باشه، مخصوصا در جایی که علم به عدم تمکن بعد از زوال داره. یه وجه سومی هم در مسئله هست که مختار مرحوم شیخ طوسی در تهذیب هست که فرمودن در جایی که خوف فوت داشته باشه، خوف عدم الاتیان بعد از زوال داشته باشه، اینجا تقدیم جایز هست. که در محشین عربه هم مرحوم نائینی و مرحوم آلخویی قائل به این وجه سوم و قول سوم شدن که در خصوص این صورت که عدم تمکن من الاتیان به نافل بعد از زوال باشه، در خصوص این صورت تقدیم نوافل جائز است. خب این اختلاف اقوالی که در مسئله وجود داره، منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف روایاتی است که در این مورد وارد شده و یمکن استدلال به این روایات برای حکم مورد. این روایات همونطور که قبلا هم اشاره شد عمدتاً در باب 37 و باب 38 باب 36 از ابواب مواقید ذکر شده. در مجموع بله سه طایفه از روایات وجود داره که در حقیقت اختلاف بود در فتاوای فقهان ناشی از این شده که چجور بین این سه طایفه جمع بشه. طایفه اول از روایات روایاتی است که مقتضای ظاهر این روایات اینی که وقت نوافل زهره متعیناً از زوال هست و قبل از زوال به نحو مطلق، چه در روز جمعه چه در غیر روز جمعه، قبل از زوال جای اتیان نداره و در زمان اتیان نوافل بعد از زوال، قبل از او لا یجوز الاتیان بمونه. این روایت طایفه اول، بخشی از اینها در همین باب 36 از ابواب مواقید ذکر شده و غیر از اینها به روایات دیگه هم میشه استدلال کرد. در باب 36 روایت سه سعیه عمر ابن عزینه حدیث پنجم باب 36 ابی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن عدتن انهم سمعوا ابا جعفر علیه السلام یقول کان امیر المؤمنین علیه السلام لا یصلی من النهار حتی تزول الشمس ولا من الليل بعد ما یصلی الاشراق الاخره حتی ینتصف الليل. این روایت پنجم. روایت ششم اون باب هم روایت زراره، صحیح زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال کان علی علیه السلام لا یصلی من الليل شیئا اذا صلى الاتم حتی ینتصف الليل ولا یصلی من النهار حتی تزول الشمس. روایت بعدی اونم روایت زراره هست که در سندش مصعب بن بکر، بنابر اینکه مصعب بن بکر با توجه به اینکه مرجع عنه ابن ابی عمر هست با قاعده توصیف مشایخ ثلاثه میشه صحیحه. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یصلی من النهار شیئا حتی تزول الشمس فاذا زال النهار قدر نصف اصبع صلا ثمانی رکعات. این روایت، اینا روایاتی است که در باب 36 وارد شده و از این روایات استفاده شده که وقت نوافل ظهرین متعیناً بعد از زوال هست و قبل از او انجام نمیشه. در روایت بود که حضرات معصومین علیهم السلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام لا یصلی این نوافل را مگر بعد از زوال. این سه تا روایت به عنوان دلیل بر عدم جواز ذکر شده، منتها در تقریب استدلال به این سه تا روایت اختلاف هست. در کلام مرحوم آقای حکیم فرمودن که اصلا خود همین روایت فی حد نفسه دلالت بر این داره که قبل از زوال اتیان جایز نیست، چون تقریبش هم به اینه که امام علیه السلام که این مطلب را نقل میکنه به عنوان این مطلب را از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌فرماید یا از امیرالمومنین علیه السلام نقل می‌فرماید که بیان قصه و امر تاریخی که نیست، برای مقام عمل دیگه. اینکه در مقام تعیین حکم شرعی این را فرموده، خب که حضرت انجام نمیداد، معناش اینه که برای دیگران هم جایز نیست دیگه. حضرت این کار رو انجام نمیداد در مقام بیان حکم شرعی، وقتی امری را از معصوم صادق نقل بکنن، معناش اینه که حکم مجعول در شریعت اینه، نه اینکه قضیه تاریخی باشه فقط فعل رسول الله را یا فعل امام متقدم را بیان بفرماید بدون اینکه اثر داشته باشه در عمل مکلف. در کلام مرحوم آقای حکیم این روایات دلیل، یعنی جزء طایفه اول قرار داده شده بدون اینکه احتیاج به هیچ مقدمه باشه، ولی در کلام مرحوم آقای خویی به این روایات که برای مدعا استدلال شده یه مقدمه اضافه شده و اون مقدمه اینه که این روایات دلالت میکنه بر این که معصومین علیهم السلام نوافل ظهرین را قبل از زوال انجام نمیدادن، که ان ما باشیم خود این عبارت دلالت نمیکنه بر این که لا یجوز و تقدیم نوافل علی الزوال دلالت نداره، ولی یه مقدمه که بهش اضافه بشه دلالت میکنه. اون مقدمه اینه که اگر این جایز بود قبل از زواج جائز بود ولو مرتن واحده، باید از معصوم صادر می شد. این که از معصوم صادر نشد ولو مرتن واحده، چون این روایات دلالت داره بر این که در هم به صورت مستمر حضرات معصومین علیهم السلام قبل از زواج نوافل را نمی خوندند. این که التزام به این داشتن که قبل از اون نخوانن، این نشون میده که بله ولو مرتن واحده قبل از زوال نخوندن، این نشون میده که وقت همون زوال به بعد، به طوری که قبل از او جواز اتیان نداره. ولو مرتن واحده دیگه من ولو مرتن واحده در جای دیگه ای به الاد همجور که در موارد دیگه ای برای اینکه حکم در جایی را که در بعضی از موارد ممکن اینطور باشه که ولو عمل مستحبه ولو افضله، ولی برای تعلیم دیگران که غیر ازی هم انجام بشه از استحباب نمیفته این کار را انجام بدن، غیر افضل را انجام بدن برای به قصد تعلیم. اگر التزام بر این باشه و هیچ موردی اینطوری نباشه، نشون میده که بله نشون میده که از نظر وقتی جا نداشت که این کار را انجام بده.
ممکنه عملش کنم با جواز مصادر باشه، ممکنه جواز رو اولا بگم ولی عملش کنم همیشه مصادر با افضل باشه، لازمیست عملش
کنم
که همیشه
بله، ولی در مقام عمل در مقام باید بیان بکنم دیگه، این که عملا این کار را انجام بدن و بیان هم نکنم، نه بیانی فرض این که نیست دیگه، خود این که با عملشون دارم نشون میدم به مردم که اینجوری باید شما هم اینجوری عمل بکنید، این نشون میده که غیر از این جا نداره. اونی که مجهول در شرعیت اینه. حالا در مقصود اینه که در کلام مرحوم‌های خویی در استدلال به این روایت از این مقدمه استفاده شده که ان باقت نظر از این مقدمه فی حد نفسی، ما به تعابیر در روایات نگاه بکنیم در نمی آوریم عدم جواز اتیان نوافل قبل از زوال را، ولی به نظر می رسه که احتیاجی به این مقدمه نباشه، همون فرمایش مرحوم حکیم تمامه، یعنی ما باشیم و این روایات، خود همین که امام باقر علیه السلام متصدی نقل این قضیه شده خود چون در مقام بیان حکم شرعی در مقام وظیفه عملی مکلفین متصدی نقل شده از امام باقر علیه السلام، این نشون میده که حکم مجعولی در این مورد اینه. نظیر این را قبلا هم عرض شده بود که مثلا در مورد قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام که در روایات محمد بن قیس مثلا اومده که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمودن که قضا علیون علیه السلام در این مورد این به این حکم، اونجا هم گفته شده ولو اونی را که امام علیه السلام امام صادق علیه السلام نقل کردن مجرد مثلا عمل امیرالمومنین علیه السلام، نظر امیرالمومنین در این قضیه بوده، ولی خود تصدی امام صادق علیه السلام نقل ما حکم بهی امیرالمؤمنین علیه السلام در این واقعه، خود تصدی برای ظاهر در اینه که حکم مجعول در شریعت اینه که در وقایع نظیر این موردی که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام پیش اومده در همه در این واقع در و در آینده هم اتفاق بیفته، باید این حکم را این حکم عملی بشه. حالا بر اون اساس در استدلال به این ستا روایت احتیاج به اون مقدمه ای که در کلام مرحوم آقای خویی اومده احتیاج به این نیست، خود همین روایت فی حد نفسی دلالت دارد. اینها بخشی از روایاتی هستند که مقتضای اون روایات اینه که تقدیم جایز نیست، ولی در کنار این روایات روایات دیگه‌ای هست که اونها هم دلالت بر این دارن که تقدیم جایز نیست. اون روایات همون روایاتی است که قبلا هم خونده شده در منتهای وقت نافله ظهرین، اونجا خونده شده که در مثل سعیه در باب 8 اون روایات ذکر شده بود. در اون روایات اومده بود که بله بعد از زوال شمس وقت تا وقتی که مثلا زرا یا زرا این هست، تا اون وقت فرصت داره که انسان فرصت داره که نمازش رو بخونه. اون روایات که ما بین از زوال و بین از زرا، ما بین از زوال و بین از زرا فرصت هست، این از این روایات، خود این روایات در مقام تهدید وقت برای نماز ظهر، مقتضای اون روایات یعنی که قبل از او صلات نافله، قبل از او صلات قبل از وقت دیگه. در روایت زهرم بله، در روایت سعیه زراره حدیث سجار باب 8 در اون روایت اومده که بله اتدری لمه جوئل الزرا و زراعان، قلتو لمه جوئل زاره، قال لمکان نافله، لکه ان تتنفل من زوال شمس الى ان یمزی زرا، لکه ان تتنفل من زوال شمس الى ان یمزی زرا. این نافله زوال، نافله ظهر را، این هشت رکعت را این میتونی اینجا انجام بدی، من زوال الى ان یمزی، هم در همونطور که در نایه منتها حد ذکر فرموده، در نایه مبدا هم حد ذکر فرموده. اون روایاتی مثل صحیح زراره که برای نافله ظهرین مبدا و منتها دوتا رو با هم دیگه ذکر کرده، اون روایات هم جزء طایفه اول میشه. یکیش همین صحیح زراره هست، یکیش بله حدیث، اونم یه روایت دیگه زراره که در شماره 20 بله حدیث شماره 20 از باب 8، اتدری لمه جوئل الزرا و زراعان، قلت لمه، قال لمکان الفریضه، لکه ان تتنفل من زوال شمس الى ان تبلغ زراعان. یا روایت بله مبصقه ابی بصیر که قبلا خونده شده، حدیث 23 باب 8 در روایت بود که از صلات و فی السفر ثمانی رکعات اذا زالت شمس ما بینک و بین ان یذهب ثلث القامه. صلات فی الحضر ثمانی رکعات یعنی همون نافله ظهر دیگه. نافله ظهر کجا خوندنی هست؟ اذا زالت شمس ما بینک و بین ان یذهب ثلث القامه. این روایتی مثل روایت ابی بصیر یا روایت بله بعضی از روایاتی که در باب 5 اومده، روایت موثقه سماعه، موثقه زره، حدیث 11 و 12 باب 5، اونها هم از اونها هم تهدید به لحاظ مبدا، به لحاظ مبدا استفاده میشه. در روایت در روایت سماعه حدیث 11 باب 5، قال لی ابو عبدالله علیه السلام اذا زالت شمس فصل ثمان رکعات ثم صل الفریضه اربع. یا در روایت زره چون در ابتدای سند حسن محمد بن سماعه است، همین روایت میشه موثقه دیگه. ان زره محاربی ان ابی عبدالله علیه السلام قال سأل ابو عبدالله علیه السلام اناس و انا حاضر فقال اذا زالت شمس فهو وقتون لا یحبسو که منهو الا سباحتو که تطیلوها او تقصیروها. بعد از زوال شمس اون نماز مستحبی که ازش تعبیر به سبحه شده مورد داره. خب اینا روایاتی است که ما باشیم و این روایات ازش استفاده میشه بعد عدم جواز تقدیم نافله زور علی زوال، چون در این روایات زوال به عنوان مبدا برای این مبدا برای نوافل ذکر شده در این طایفه اول. طایفه دوم روایاتی است که مفاد اون روایات یا قیل به اینکه مفاد این روایات به صورت مطلق اینه که در نوافل را نوافل ظهرین را در تمام روز میتواند شخص انجام بده ولو قبل از زوال باشه، که این روایات در باب 37 از ابواب مواقیت اومده. بله روایت محمد ابن عزافر حدیث هشت باب 37 که من حیث سندم اشکالی درش نیست، حالا گاهی تعبیر به حسنه می کنم به خاطر ابراهیم ابن هاشم ولی بقیه افراد سند مشکلی ندارن دیگه. قال ابو عبدالله علیه السلام صلاة و تطوع به منزلت الهدیه متا ما اوتیه بها قبلد فقدم منها ما شد و اخر منها ما شد اخر منها ما شد. و از این روایت گفتن استفاده میشه که در نافله ظهرین یکی از مصادیق صلاة و تطوع هست دیگه. قدم این تقدیم و تأخیر هم در جاییست که یه وقتی فی الجمله برای او ذکر شده. با توجه به اینکه در نافله ظهرین وقت زوال ذکر شده، این روایت دلالت میکنه بر اینکه این صلات موقته را صلات تطوع موقته را قبل از اونم انجام بدی مشکلی نداره. این روایت بله محمد ابن عزافر که حدیث 8 باب 37 باشه. روایت دیگه ای که در اون باب هست به او استدلال شده روایت قاسم ابن ولید غسانی هست، حدیث پنج باب 37 که به خاطر عدم توثیق در قاسم ابن ولید تعبیر به روایت از این میشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له جوئلت فداک صلاة النهار صلاة النوافل فی کم هیه آر ستت و عشره فی ای ساعات النهار شئت ان تسلیها سلیتها الا انکه اذا سلیتها فی مواقیتها افضل. روایت بعدیش که مرسله علی ابن حکم باشه، چون بعد از علی ابن حکم داره، ان بعض اصحابی ان ابی عبدالله علیه السلام قال لی صلاة النهار ست عشر رکعه ای النهار شئت ان شئت فی اولی و ان شئت فی وسطه و ان شئت فی آخره. اینم روایت دوم. یه روایت بعدی بله روایت دیگه روایت عبدالاعلا هست، حدیث 7 باب 37 قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن نافلة النهار قال 16 رکعه متى ما نشدت ان علی ابن الحسین علیه السلام کانت له ساعات من النهار یصلی فیها فاذا شغله زیعتا او سلطان قضاها انما النافله مثل الهدیه متى ما اوتیه بها قبلت. و گفتن این روایات مفاد این روایات اینه که بله مطلقا مفاد این روایات اینه که مطلقا انسان میتواند نوافل ظهرین را قبل از او انجام بده. در این روایات تقرید نشده که حتما در جایی که علم به فوت داشته باشه یا خوف فوت داشته باشه، این تقریدا نیومده. مقتضای اطلاق این روایات اینه که به صورت مطلق جائز هست، میشه همون فتوای مرحوم سید. این طایفه دوم. یه طایفه سومی هم در این روایات گفته شده که در این روایات وجود داره، که اون طایفه سوم در حقیقت تفصیل میده بین دو مورد. در این طایفه سوم روایت چهار باب 37 که روایت اسماعیل ابن جابر باشه، صحیحه اسماعیل ابن جابر. بله، در اون صحیحه اینطور اومده که بله قول داده ابی عبدالله علیه السلام اینی اشتغلو، بالاخره مشغول به کاری هستم، در با توجه به این کار نوافل را چجور انجام بدهم. قال امام علیه السلام در جواب سوال او فرمود فسنا کما نسنا، صل ست رکعات اذا کانت الشمس فی موضعها صلاة العصر، اذا کانت الشمس فی مثل موضعها صلاة العصر، یعنی ارتفاع الضحا الاکبر و اعتد بها من الزوال. در بله در ابتدای روز و قبل از زوال اون مقداری که خورشید بالا میاد، که بالا آمدن خورشید از طلوع فجر به اندازه وقت صلات عصر در اون قسمت غروب باشه، این وسطای روز، حالا از اون تعبیر به چاشتم میکنن، که این از وقتی که آفتاب بله در آسمان اومده ارتفاع پیدا کرده، ارتفاع ضحا پیدا کرده، اون وقت بخونی این مانعی نداره، این را به عنوان بله صلات زوال میتونی حساب بکنی و اعتد بها من الزوال، یعنی اینو حساب بکن، اینو بله به عنوان صلات زوال یعنی همون نوافل و زهره حساب میشه. خب در این روایت بله این که این روایت چجور دلالت بر مدعا میکنه و دلالت بر تفصیل در دلالت بر تفصیل بین صورت علم به عدم تمکن و صورت عدم العلم میکنه، یعنی صورتی که امکان داشته باشه نماز بعد از نافله بعد از زوال یا امکان نداشته باشه، در تقریب استدلال به این روایت اینطور گفته شده در کلام المالخویی که در این مورد استشهاد این فقره هست که امام فرمود فسنا کما نسنا، با توجه به اینکه طرف اینجور سوال کرد که من مشغول هستم، یعنی به خاطر اشتغال به کار، که اینطور نیست که در اوقات صلوات اوقات مقرر بتوانم نماز مقرر را نوافل مقرر را بخوانم، با توجه به اینکه طرف اینطور سوال کرده امام در جواب او فرمود فسنه از باب این که با فای تفریع اومده نشون دهنده اینه که بله مشروط هست، بله مشروط هست به اون حالتی که در سوال سائل اومده، که نه یه جمله شرطیه در این وسط هست که سائل گفته اشتغلو، این عبارت امام که فسنا با فا آورده یعنی اذا کنت مشتغلن کما وصفته، اگر این حالت در برای تو باشد در این صورت نماز نافله را میتوانی مقدم بکنی، حالا که اینجور هست که مشغول هستی، به عبارت دیگر مفاد روایت این میشه به تعبیر عامیانه متعارف اینه که حالا که مشغول هستی پس اینجوری انجام بده، این ولو جمله شرطیه نیومده که مفهوم داشته باشه، من به صراحت برای شرط در ذکر شده باشه که استدلال بکنیم به مفهوم او، ولی اومدن فا بر این در ابتدای جواب بله ظاهر در اینه که در جواب امام علیه السلام جمله شرطیه وجود دارد که شرط در عبارت مطوی شده، پس این روایت دلالت داره بر این که در موارد وجود مانع در مواردی که خوف فوت هست کاری انسان داره که اون کار مانع از انجام نافله میشه، در اون زمان تقدیم جایز هست. این میشه در بله روایت اسماعیل بن جابر که من حیث سند معتبر هست، من حیث دلاله هم دلالت بر تفصیل بین موردین داره. روایت دیگه‌ای که در این طایفه سوم هست، روایت اول این باب هست که روایت محمد بن مسلم باشه، در سندش یزید بن زمره لیشی هست. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یشتغل عن الزوال ای یعجل من اول النهار، قال نعم اذا علم انه یشتغل فیعجلها فی سر النهار کلها، اگه میدونه که نمیتواند به خاطر شغلی که داره نافله رو انجام بده، کاری که داره نافله رو انجام بده، اینا از قبل میتونه انجام بده، قبل از زوال میتونه انجام بده. خب اینها در مجموع روایاتی است که دلالت بر حکم در مسئله داره. منتها روایت طایفه اول مقتضای او عدم جواز تقدیم بود مطلقا، روایات طایفه دوم جواز و تقدیم بود مطلقا، طایفه سوم هم تفصیل بین این دو مورد هست. مقتضای جمع بین این طوائف چی میشه؟ خب در اینجا بله در کلام مرحوم آقای خویی اومده که اینجا مقتضای جمع بین این طوائف سگانه در حقیقت تقیید اون طایفه دوم به طایفه سوم. در حقیقت ما در اینجا ولو طایفه دوم به نحو مطلق بود، ولی طایفه سوم یا تفصیل میده. نتیجه طایفه سوم که تغییر طایفه دوم هست، تفصیل بین الموردین میشه. به این صورت مشکل در مقام حل میشه. این جمعی است که در کلام مرحوم های خویی اومده. مرحوم های تبریزی در حل تنافی بین طوائف مختلفی که در اینجا هست، یک وجه برای حل تنافی فرمودن اینه که اصلا ما در طایفه دوم دلیل معتبری نداریم که دلالت بکنه بر اطلاق جواز تقدیم قبل از زوال، چون طایفه دوم روایاتی که خونده شده، این روایات یکیش ماه و المعتبرش روایت محمد ابن عزافر بود، بقیه روایات من حیث السند درش ضعف بود. اون روایات ضعیفت و سند خب دلالت داشتن، لا اشکال در دلالت اون، ولی روایت معتبر من حیث السند که روایت محمد ابن عزافر باشه، اصلا این روایت نمیشه به اطلاق این روایت استدلال بکنیم. این روایت مفاد اطلاقی حجت نداره تا در این جمع بین طوائف مورد ملاحظه قرار بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه در این روایت ما باشیم و اطلاق این روایت، مقتضای اطلاق این روایت اینه که نوافل ظهرین قبل از اون وقت مقرر قابل اتیان هست ولو از شب شخص بخواند. چون عبارت روایت این بود دیگه، صلات و تطوع به منزلت الهدیه متا ما اوتی بها قبلت فقدم منها ماشد و اخر منها ماشد. این روایات، اطلاق این روایت اقتضا میکنه نافله ظهرین امروز را از شب قبل هم میتونست بخونه، شب قبل از اون روز نافله را میتونه بخونه، مفاد این روایت اطلاق جواز تقدیم هست ولو از شب. ظاهر این که ما میدانیم که این اطلاق یقینا اراده نشده، این اطلاق یقینا اراده نشده. بله، این که چون کسی قائل به این نیست که نوافل را از شب بتونه بخونه، اونی را که بعضیا قائل شدن که بله مرحوم سید صاحب العروه و بله بعضیا مثل مرحوم شهید و عده ای از فقهای دیگه قائل شدن، اینه که از وسط روز، نه اینکه از شب. پس این میشه داخل در این قائل، این روایت محمد بن عذافه داخل در این مقدار که در این قاعده که دلیلی که وارد شده اون معنای اونی که ظاهر در او هست که اطلاق باشه قابل اخذ نیست. میدونیم حتما یه قیدی بهش وارد شده، اون قید چیه؟ چون مردد هست طبعا به اون مقدار متیقن اکتفا میشه. اون مقدار متیقن از روایت محمد ابن عذافر این تقدیم و تأخیر بعد از زواله، نه تقدیم و تأخیر قبل از زوال. چون احتمال این هست که این در این روایت که فرموده مطلقا میتونه مقدم بکنی، احتمال اینه که مربوط به بعد از زوال باشه. دو این حساب این روایت داخل در اون قاعده میشه و حکم در اون مواردی که خطابی که وارد شده به حسب ظاهرش اطلاق داره، ولی ما علم داریم به عدم اراده جدیه نسبت به این مطلق عملا در اون خطابه ها بیش از مقدار متیقن نمیشه توان به اون خطاب عقل بکنیم. نظیرش رو هم قبلا هم گفته شده، مثال معروفش هم همین در باب زفن وارد شده که انهاکم در نواهی رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده که انهاکم عن زفن والکوبات. آیا به این روایت میتوان استدلال کرد برای حرمت رقص فی حد نفسی به نحو مطلق یا نمیشود تمسک کرد؟ در این روایت مرحومای خویی، مرحومای تبریزی فرمودن که ما به این روایت حکم نمیتوانیم استناد بکنیم برای حرمت رقص فی حد نفسهی به نحو مطلق. چرا؟ به جهت اینکه عنوان وارد در این روایت عنوان زفن هست. زفن به حسب معنای لغوی و عرفی یعنی حرکت موزون، و ما علم داریم به اینکه حرکت مطلق، حرکت موزون یقیناً حرام نیست. هر حرکتی که موزون باشه این روایت بخواد نهی از اون بکنه، این رو یقین داریم که اراده نشده. حتما یه قیدی به این حرکت موزون خورده. نمیدونه اون قیدی که خورده آیا این حرکت موزون به نحو لهوی هست که همین رقصهای متعارف باشه که الان اسم رقص رو الان به اینای میگن که حالت خاصی داره دیگه که حالت لهوی میشه، ولی آیا این هست به طوری که اون حرکت موزون که پایکوبی با پارها را مثلا منظم به زمین بزنن، اینم یک مثال از حرکت موزون هست در رجا و امثال اینها، رجا نظامی مثلا، اینم یه حرکت موزونه دیگه. ولی این اطلاق نهی از حرکت موزون که حتی شامل این پایکوبی ها، این رجاهای نظام بشه، این رو یقین داریم که اراده نشده. احتمال میدیم اون قیدی که وارد شده یعنی اون حرکت موزون لهوی که در این رقصهای متعارف هست باشه. احتمال این رو میدیم که نه، این رقصی که مورد نهی هست، حرکت موزونی که مورد نهی هست، این رقص با این حالت خاص لهوی هست که متداول در اون ازمنه سابقه بوده، همراه بوده با اختلاط و رجال و نساء که رقص ها مزن ها در میان مردها رقص می کردن، اون حالت اینجوری ها. اینم یه قیدی. خب این موارد چون این اطلاق اراده نشده، یه قیدی حتما به این عنوان خورده. ما معین نسبت به این قید که نداریم، دلیلی نداریم که تعیین بکنه کدوم یک از این قیدا اراده شده، عملا اکتفا میشه با اون مورد متیقن. مورد متیقن از حرمت زفن جاییست که همراه باشه، همون ناظر به همون رقصهای متعارف متداول در ازمنه سابقه باشه که همراه است با اختلاط زن و مرد. اینها اون مورد متیقنش اینه. ولی رقص لهوی، این حرکت موزون لهوی که بدون اختلاط زن و مرد باشه، زن برای زن مثلا یا مرد در میان مردها برای مرد، این را چون خارج از مقدار متیقنه به این بله خارج از مقدار متیقنه، این دلیل مطلق قابل تمسک نیست. ما این قاعده عام در هم در مواردی که عنوان مطلق ما هو از ما یکون اللغ ظاهرا فیه که معنای مطلق هست، یقین داریم که اراده نشده و علم داریم که حتما معنای مقید اراده شده. ولی چه قیدی اومده در کنار این لفظ مطلق، این رو ما معین نداریم. عملا به اون مقدار متیقن اکتفا میشه، فرمودن مانع نفی هم میشه از این قبیل، چون در مانع نفی مقتضای اطلاق روایت محمد بن اظافر اینه که حتی بله قبل از شب هم بله حتی از شب هم بتواند شخص تقدیم بکنه و این اطلاق قابل التزام نیست. فلابد من الاخذ به متیقن از مدلولش. متیقن از مدلولش به همین میشه که در وقتش انجام بده، منتها بله با تقدیم و تأخیری که به حسب حالات مکلف اتفاق میفته. این بله جواب اول در حقیقت حل اول در کلام مرحوم تبریزی اینه. بعد البته خب فرمودن که بله اگر اطلاق را قبول بکنیم، باز از راه روایات طایفه سوم که بله طایفه سوم که همون روایت اسماعیل بن جابر باشه و روایت محمد بن مسلم باشه، اون تغییر میشه. در مرحله اول اصلا اطلاق مورد قبول نیست، در مرحله بعد اگر اطلاق مورد قبول هم باشه، این روایات مطلقه را ما به وسیله طایفه سوم که روایت اسماعیل بن جابر باشه مقید میکنیم. این جمعی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده. مرحوم آقای حکیم فرمودن که در اینجا اصلا این روایات طایفه دوم روایات مطلقه هستند و ما برای حل تنافی نمیتوانیم تقیید بکنیم. اطلاقش مورد قبول هست و بعد قبول اطلاق در طایفه ثانیه ما نمیتوانیم طایفه ثانیه را به طایفه ثالثه تقیید بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه طایفه ثانیه با توجه به لسانی که دارن ابای از تخصیص و تقیید داره. مفاد طایفه ثانیه اینه که بر به هر نحوی که خواستید، چه انشئته قدمته انشئته اخرته، این رو به اختیار خود مکلف واگذار کرده. تعبیری که در طایفه ثانیه وارد شده تعبیری است که با تقیید به اینکه تمکن نداشته باشه سازگاری نداره. بنابراین در حل تنافی با وجود طایفه ثانیه ما نمیتوانیم از طایفه ثانیه رفعیت بکنیم، مگر اینکه از راه اعراض مشهور، از باب اینکه مشهور عمل نکردن به این طایفه ثانیه، به این وسیله طایفه ثانیه رو کنار بذاریم و الا به مقتضای صناعت با قطع نظر از عمل مشهور با قطع نظر از عمل مشهور ما باید این طایفه ثانیه را در حقیقت اخذ به طایفه ثانیه بکنیم. نتیجه همونی میشه که در کلام مرحوم سید صاحب العلوه و بعضی از فقهای متقدم اومده. بسم الله علی محمد و آل محمد.